Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Get down, get down, little Lynn, really, and stay.
سلام سیستم از این میشنویم تعدام خطر یا وضعیت را بمدن و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 115، مریم. اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و مریم 115مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت باج به تاریخ 3 شهریور ماه 1402 تقدیم شما می کنم. و اما خانوم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
صدا کن مرا، صدای تو بول تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگی تو در دست من بود، به دست دیگری افتاد و گم شد، سیاه زنجیرگی سوی بلندم، پریشان شد به دست باد و گم شد باد.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای جهنمی تابستان میشنوید و همراه ما در این پادکست هستید. ما رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید صدا کن مرا از مهر پویا.
مرا جانم صدا کن، مرا عمرم صدا کن، مرا با یک کلام عاشقانه، مرا با مهربانی آشنا کن. با صدا کن مرا، صدای تو گل تنهایی من، به یاد کودکی لالایی من. دل غمگی تو در دست من، به دست دیگری افتاد و گم شد، سیه زنجیرگی توی بلندم، پریشان شد به دست باد و گم شد.
اگر یادتون باشه بابت اتفاقات سال گذشته اعلام کردیم دیگه هیچ اسپانسر دولتی، نیمه خصوصی یا همون خصولتی رو نمیپذیریم. همین اتفاق باعث شد ما دیگه هیچ حامی نداشته باشیم. اما بدتر اعلام کردیم تمام قد کنار مجموعه هایی هستیم که نوپا هستند و در اول راهن. برای همین مجموعه که میخوام بهتون معرفی کنم، جای اون که اونها حامی ما باشن، رادیو بندر تهران ازشون حمایت میکنه. گروه هنری باج. باج قصه دوتا خواهره که جهانشونو تو کارگاه سفالگری پیدا کردن. شیفته بوی خاک و رقص گل روی چرخ سفالگری شدن و بعد چند سال تلاش و تجربه تونستن کارگاه خودشون رو راه بندازن و حالا هم تصمیم گرفتن که هنر دستهاشون رو با شما به اشتراک بذارن. سبک باج مینیمال و مدرنه. اونها ظروف مصرفی، دستسازه‌های سرامیکی و سفالی، نقش برجسته، دیوارکوب و غیره خلق میکنن. پخت تمومی کارها در دمای بالا صورت میگیره و قابل استفاده در مایکروویو هم هست. برای ظروف مصرفی از لعاب‌های بدون سرب استفاده میشه. همچنین کاراشون از تنوع رنگی بالایی برخوردارن و این شروع مسیر پرپیچ و خم باجه و امیدوار و صبور قدم برمی‌داره. برای حمایت ازشون پیجشون رو در اینستاگرام فالو کنید. لینک صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات پادکست براتون گذاشتیم.
Thank you. دوستانی که در شهادت ما دست دارند دست هم دارند. از کجا میتوان نتیجه گرفت چه کسانی چه چیز کم دارند؟ دخترانی که سرمه‌ای بودند پشت روپوش های خود مردند، رنگ هایی که شکل هم هستند سرنوشتی شبیه هم دارند. گفت با خود هزار پایی که با خودش می رود پیاده روی، این هزاران هزار مار چطور پا ندارند و هم قدم دارند؟ مردی و دانه دانه فکر شدند قارچ هایی که از تو رویدند، باز هم ذره ذره خواهی مرد، فکرهای قشنگ سم دارند. دردمندان علاج می خواهند، آه پس این مریض خانه کجاست؟ این جنین ها چگونه سقط کنند مادری را که در شکم دارند؟ دانش آموز های بازی گوش، لای انگشت هایتان چه گذشت که هنوز از میانتان جمعی در گلوهای خود قلم دارند؟ عطر شمشادها چه بی اثر است در مشام خمار خوابی ما، حیف در پارک ها نمی پلکند ساقیانی که گرد غم دارند. قسمتم بود بی دهان باشم، تکه های بزرگ نان باشم، نوش جان تمام مورچه ها می توانم دگر برم دارند. Thank you. نوش جان تمام مورچه ها می توانند دگر برندارند.
الناز، نمیدانم این نامه به دستت میرسد یا نه. خیلی بد است که به دستت نرسد توی دنیایی که دست همه به همه چیز و همه چیز به دست همه میرسد. دلم میخواست خیلی وقت باشد که از تو خبری نداشته باشم، ولی بی خبری هم توی این دنیا دیگر ممکن نیست. هر روز لابد از روی مازوخیزم عکس هایی که پست و استوری میکنی را میبینم. همیشه نگاهم به تو بوده است، از همان سال چهارم ابتدایی که مامان من را از مدرسه دولتی برداشت و گذاشت مدرسه غیر انتفاعی و من نشستم روی نیمکتی کنار تو. تو تحویلم نگرفتی و تنهاتر و غریب‌تر شدم. زود توی آن کلاس با چند نفری که مثل تو نبودند دوست شدم، اما من دلم می‌خواست با تو دوست بشوم. تو که مغرور بودی و هیچ کس را آدم حساب نمی کردی، اما همه دوستت داشتند. شاگرد اول بودی، موهایت صاف بودند، پوستت سفید و ککمکی بود. ساعتی که به دستت می بستی بزرگ و رنگی بود. جامدادیت دور تا دور درش زیپ داشت و شبیه جامدادی های آن موقع ما نبود و غیره. تو بالاخره با من دوست شدی؟ و من به چیزی که می‌خواستم رسیدم. البته فقط به بخشی از چیزی که می‌خواستم. تمامش این بود که می‌خواستم بشوم یکی عین تو. خوب درس می‌خواندم و پا به پایت می‌آمدم، ولی باز هم شاگرد اول تو بودی. مامان برایم یک جامدادی شبیه مال تو خرید، اما نمی‌دانم چرا مال تو باز هم به چشمم قشنگ‌تر بود. موهایم هیچ جوری مثل موهای تو صاف نمی شدند. رفتم توی آفتاب که ککمک بیفتد روی صورتم، ولی فقط سیاه شدم. یادم هست که تو به هم خندیدی و من فکر کردم کاش وسط دندانهای بالایم مثل دندانهای تو فاصله بود. اما از همه بدتر این بود که دلم می خواست اسم من هم الناز بود. الناز آریان. دلم می خواست مثل تو اول لیست کلاس بودم. ولی من مریم بودم، مریم یوسفی، و همیشه آخر لیست بودم. این را دیگر هیچ جوری نمیشد کاریش کرد و بیشتر از همه چیز بابت اسمم قصه میخوردم. اما فقط این عوالم کودکی نبود، ما بزرگ شدیم، تو به هنر علاقه داشتی، من هم فقط به هنر فکر کردم. تو ادبیات نمایشی قبول شدی، من هم ادبیات نمایشی قبول شدم. تو داستان نوشتی، من هم داستان نوشتم. اما داستانهای تو همیشه بهتر از داستانهای من بودند. تو خیلی دقیق‌تر از من آدمها را می دیدی، جزئیات محیط و اشیا را می دیدی، ولی من فقط تو را و جزئیات تو را می دیدم. هرقدر هم سعی می کردم مثل تو داستان بنویسم، نمی شد. همانطور که نمی شد اسمم الناز باشد، الناز آریان. تو غیر از این که خوب می نوشتی، قد بلند و خوشگل هم بودی و جذاب. حس شوخ طبعیت دقیق و میلیمتری اندازه گرفته و در تو تعبیه شده بود، جوری که ذره ای کم یا زیاد نباشد. لباسهای خاصی می پوشیدی که فقط به تن تو قشنگ بودند. من نمی توانستم آنطور لباس بپوشم، چون آن لباسها به تن من جوری می نشستند که شبیه دلغک می شدم. توی دانشگاه فقط آرش بود که حواسش به تو پرت نشد، در حالی که حواس همه پرت تو بود. اما تو نگذاشتی که آنطور بماند و تنها کسی باشد که حواسش به جای تو به من باشد. همه را ول کردی و چسبیدی به او، به تنها چیز و تنها کسی که بالاخره برای من بود، نه تو. کاری کردی که شیفته‌ات شود. او را هم مثل بقیه جادو کردی. حتی بهش قول ازدواج دادی. بعد از 3 سال خماری هم راحت رهایش کردی و رفتی با همایون ازدواج کردی که پدرش خیلی ثروتمند بود. بعد آرش آمد سراغ من. هر روز و هر شب با من حرف می زد از تو. من شنونده خوبی بودم. دل به دلش می دادم. آرامش می کردم. دلداریش می دادم و اگر خبری از تو داشتم که همیشه داشتم بهش می دادم. انقدر من به تو نزدیک بودم، صمیمی‌ترین دوستت بودم و با جزئیات می دیدمت که وقتی با من بود انگار یک جورهایی با تو بود. برای همین مدام می خواست که با من باشد. من خوب می دانستم این تمنای با من بودن به خاطر من نیست، به خاطر توست، ولی باز به همان هم راضی بودم. آن وقتها فکر می کردم آدم وقتی نمی تواند چیزی را که با تمام وجود می خواهد تمام و کمال داشته باشد، ناچار است به تکه هایی از آن دلخوش کند. مثل آرش که به همان تکه هایی از تو که از طریق من بهش می رسید دلخوش بود. مثل من که به همان آرش هم دلخوش بودم. کنارش ماندم تا بالاخره با نبودن تو کنار آمد و تقریبا به حالت عادی خودش برگشت. خوشحال بودم که بعد از آن همه وقت حالش خوب شده است. حالش خوب شد و خودش را جمع و جور کرد و تصمیم گرفت که از ایران برود و کلن زندگی جدیدی را شروع کند. دیگر نمیخواست چیزی به گذشته متصل نگهش دارد. رفت و لابد زندگی جدیدش را شروع کرد که دیگر خبری ازش نشد. اما تو خانم یک خانه و زندگی مجلل شدی و هیچ وقت درگیر هیچ آدمی و هیچ گذشته ای نماندی. تو فقط خودت را می دیدی. من را هم همیشه کنارت می خواستی. می دانستی که چقدر تحسینت می کنم. این تنها چیزی بود که از آدم ها می خواستی. تا اینکه هر دوی ما دختردار شدیم. این دیگر چیزی نبود که من بخواهم. دست من نبود. دنیا اینطور خواست. اینطور خواست که با این که من خیلی دیرتر از تو با امیر ازدواج کردم با هم بچه دار شویم و هر دو بچه دختر باشند. وقتی رها با ریرا به دنیا آمد ترسیدم. ترسیدم رها هم مثل خودم بشود. بخواهد بشود عین ریرای تو و نتواند. همانطور که من هر کاری کردم نتوانستم بشوم عین تو. رابطه ام را با تو کمتر کردم که تو و ریرا مدام جلوی چشم رها نباشید. از آنجا تو را و جزئیات و کلیات جذابت را در پست ها و استوری هایت می دیدم. همه چیز زندگی تو قشنگ بود. با ریرا قشنگ تر هم شده بود. عکس اتاقش را گذاشته بودی. اتاقی بزرگ با وسایل و اکسسوری هایی که همه را از خارج از کشور برایش آورده بودی. لباس هایش، اسباب بازی‌هایش، تفریحاتش، سفرهایتان و بعدش که بزرگتر شد، کلاس‌هایی که می‌گذاشتیش و چیزهای خیلی بیشتری که به نسبت رها آموزش می‌دید و یاد می‌گرفت. می‌ترسیدم رها اینها را، این چیزهایی را که ما امکان فراهم کردنش را برای او نداشتیم ببیند و بخواهد. می‌ترسیدم رها احساس ناکامی و حسرت کند. اما با وجود این وقتی یک روز زنگ زدی و دعوتمان کردی به خانه‌ات نتوانستم دعوتت را رد کنم. دل توی دلم نبود که بعدش رها چه خواهد گفت. ولی رها هیچ نگفت تا اینکه خودم پرسیدم. اتاق ریرا به نظرت چطور بود؟ گفت معمولی. سلیقه من نبود. فکر کردم شاید نخواسته نظر واقعیش را بگوید. تا اینکه دیدم در اینستاگرام ریرا را فالو کرده است. یک روز یکی از عکس‌های ریرا را که خودش هم لایک کرده بود نشان نشدم و ازش پرسیدم دوست دارد برویم لباسی شبیه لباس ریرا برایش بخرم. با تعجب گفت مامان. گفت مگر من نمی‌دانم که آن مدل لباس استایل او نیست. گفت دوست دارد استایل خودش را داشته باشد. الناز، نظرات و جملات رها مثل پتک خوردند توی سر من که یک عمر تمام خواستم این بود که شبیه تو باشم. رها ریرا را دوست داشت ولی میخواست شبیه خودش باشد. میخواست خودش باشد، رها باشد. من چرا تمام عمر خواسته بودم مریم نباشم، الناز باشم، چیزی که نه شدنی بود و نه درست. من مادر رها هستم، ولی این رها بود که من را از خواب طولانیم بیدار کرد و زندگی را نشانم داد. حالا من هم مثل رها می خواهم خودم باشم. چشمم به خودم و جزئیات خودم باشد. دیگرانی غیر از تو را هم ببینم و چیزی را بخواهم که نسخه بهتری از من بسازد، نه نسخه بدلی شبیه کسی که من نیستم. برای اینکه حرفهایم بیشتر از این شبیه شعار نشود، باید نامه را همینجا تمام کنم. فقط دلم میخواست اینها را به تو بگویم و بگویم که حالا چقدر راضی و خوشبختم. امضا مریم.
دلبر چرا امشب تو با آواز و لبخندی به جانم آتش افکندی، مرا دیوانه کردی. امشب که بارون غمت از دیده می بارد، دلم در سینه می نالد، مرا آواره کردی، آه مرا دیوانه کردی. اشکی که ریزد ز دیده من، آهی که خیزد ز سینه من، رنگ تمنا ندارد. تو آن گل مریم سپیدی، بی تو دلم عشقی امیدی، دیگر به دنیا ندارد، دیگر به دنیا ندارد.
روایتی با عنوان امضا مریم نوشته ی هانیه کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا می‌شنوید مریم از علیرضا پور استاد.
آخر کجایی؟ رفتی غم و دردم ندیدی، این چهره زردم ندیدی، آخر کجایی؟ اشکی که ریزد ز دیده من، آهی که خیزد ز سینه من، رنگ تمنا ندارد. تو آن گل مریم سپیدی، بی تو دلم عشقی امیدی، دیگر به دنیا ندارد، دیگر به دنیا ندارد.
به یک مهمانی مهم دعوت شده بودم، یکی از آن مهمانی هایی که اگر خوش شانس باشی به عنوان زنی معمولی در تهران ممکن است کمتر از انگشتان یک دست بتوانی به یکی از آنها دعوت شوی. وقتی نوبت این نوع مهمانی می رسد، همیشه چه به بوشم از چه کسی هستم مهمتر است. اول پیش خودم گفتم لابد باید دست ببرم در کمد، یک دست لباس ماکسی با شکوه سیاه از آن بیرون بکشم که تا چشمشان که به من بیفتد ذره ای شک نکنند که مال آن فضا و این اداها نیستم و با آنها زمین تا آسمان فرق دارم. بالاخره این دره ای که بین من و آنها بود باید یک طور پر می شد و چه چیزی بهتر از یک لباس با شکوه می توانست اوضاع را ماست مالی کند؟ هیجان اولیه که کم شد عقلم را به کار انداختم. چه کسی این روزها حوصله پوشیدن لباس رسمی دارد؟ کدام دیوانه ای برای یک مهمانی لباس مناسب عروسی می پوشد؟ اصلا چرا حماقت کردی و دعوت به چنین جشنی را پذیرفتی وقتی که حتی برایش لباس مناسب هم نداری؟ از همراه هم که پیش از این بارها به چنین مهمانی رفته بود پرسیدم به نظرت زنهای دیگه تو چنین مهمانی چی تنشون میکنن؟ پیرهن میپوشن یا کت و شلوار رسمی یا کت و دامن؟ شانه هایش را بالا انداخت، چیزی زیر لب زمزمه کرد و انگار که نمیخواست جواب دقیقی به حرفم بدهد گفت نیازی نیست نگران لباس پوشیدن باشی، یکی از لباسهای خوبت را بپوش. یکی از لباس‌های خوبت را بپوش مفهوم وسیعی دارد. لباس‌های ساده یک خبرنگار که درآمدش کف حقوق است با لباس‌های ساده مهمانی‌های دیگر احتمالاً خیلی فرق دارند. شاید بهتر بود یک لباس دست و پا می‌کردم. فکر کردم بد نیست از دفتر روزنامه یک وام بگیرم تا یک لباس درخور تهیه کنم. بعد پیش خودم گفتم در تهران؟ در این 3-4 روزی که وقت دارم کدام لباس فروشی را در پایتخت پیدا می کنم که یک لباس استاندارد زیبا و اندازه قد و قوارم داشته باشد؟ کدام پاساژ را بگردم که به غیر از فیک زارا و منگو و پارچه های وارفته H&M چیزی برای پوشیدن داشته باشد؟ تیرم به سنگ خورده بود. دیگر مطمئن بودم به زمان مهمانی که نزدیک می شوم باید هر طور شده دعوت را بپیچانم. باید قبول می کردم که به آن فضاها تعلق ندارم و مهمان خوبی از آب در نمی آیم. بهتر است آدم حد و اندازه خودش را بشناسد. آن شب درست ساعتی بعد از آن که تصمیم گرفتم هر طور شده به مهمانی پرتم تراغ نروم، به لطف یوتیوب و فیلتر شکن خوب که به تازگی به دستم رسیده بود به تماشای مستند دختر فرمان فرما نشستم. زنی سپید مو با لباسهای تیره که کمی نامفهوم کلمات را ادا می کرد روبروی ما قرار گرفته بود و طبع تندی داشت. شاهزاده سرخ صداگش می کردند، اما آنچه بیش از همه به چشم می آمد زبان سرخ و تند و تیزش بود. لجوج، خیره سر، منزوی و باشکوه. این نخستین تصویر زنده از مریم فیروز در مقابل چشمانم بود. در میانه مستند یک عکس مثل یک جرقه درخشید و چشمم را گرفت. مریم فیروز لمداده بر پله های امارت پدرش فرمان فرما شومیزی سفیدی به تن داشت که یقه اش بیش از آنچه مناسب دهه 20 خورشیدی باشد باز به نظر می رسید. تضاد موهای سیاه و شومیز سفید و شکوه زنی که در آن سالها سرآمد زنهای تهران به حساب می آمد چشمم را گرفت. فوری از جا جستم و در حالی که چراغی بالای سرم روشن بود به سمت کمد لباسها دویدم. مشابه آن شومیز تاریخی را آنجا داشتم و نجات پیدا کرده بودم. دیگر نه نیاز بود برای خرید لباس درخور مهمانی های آنچنانی از روزنامه وام بگیرم و نه خودم را به درد سر زیادی بیاندازم. یک شومیز سفید از آنهایی که 100 سال بعد هم در عکس ها می درخشند و سفیدیشان هم رنگ دندانهای آدم است میتواند دل سنگ را هم آب کند. مهمانان آن شب هر کسی بودند، احتمالاً از دیدن آن لباس معمولی زیبا در تنم خوششان میآمد. روی آن شومیزها معمولاً نوشته نشده است که حساب بانکی من چقدر خالی هستند، چه زبانهایی زیادی هستند که بلد نیستید و چه کارهایی هست که نکرده اید. آنها مطلقاً این پیام را نمی رسانند که پدر کارمندی دارید که صبح حوالی ساعت 4:30 از خواب بیدار می شود و سرجم خانه اتان با بالکنش بیش از 80 متر نمی شود. آن شومیز سفید با شلوار سیاه تنها حرفی که دارد این است که صاحبم از مد سر در می آورد. بلد است چطور چیزی انتخاب کند که در ذهن باقی بماند و هیچ وقت دموده نباشد. صاحبم بلد از خودش را، جوانیش را و شور حاضر در چشمانش را چطور در ذهن دیگران ماندگار کند. البته اینها را من که بلد نبودم. من جهان را نگشته بودم، دختر فرمان فرما نبودم، با رهی معیری سر و سر نداشتم و صادق هدایت برایم کف نمی زد. اما درس گرفتن از تاریخ را خوب بلد بودم. شب مهمانی در حالی که تنها پالتوی گران قیمت حاضر در کمد خانه را به تن داشتم به در عمارت بزرگ اعیانی رسیدم. استراب داشتم که نکند از دور هم مشخص باشد دارم ادای کبک را در می آورم، اما چاره ای نبود. تا در را باز کنند نفس عمیقی کشیدم و تا آمدم لبخندی روی لبم بکارم سر و کله زن کوچک اندامی کنارم پیدا شد. می شناختمش، یعنی سالها نامش را و بعد وصف زندگی و شجاعت و توانایی هایش را شنیده بودم. حتی پیش از اینها کتاب شوهرش را با امضای خودش برایم به عنوان یک هدیه فرستاده بود که روی چشمم می گذاشتمش. اما آن شب زنی را دیدم که موهای پرپشت فندقی و گره خوردهش را شانه نکرده و به مهمانی آمده بود و همانجا جلوی در وقتی داشت با همراهم حال و احوال دوستانه ای می کرد دمپای شلوار کهنه‌اش را بالا کشید، جوراب سرخ و سبز کریسمسیش را نشان داد و پرسید چطوره؟ ازش خوشتون میاد؟
من خالی از عاطفه و خشم، خالی از خویشی و غربت، گیج و مبهوت بین بودن و نبودن. عشق آخرین هم سفر من، مثل تو منو رها کرد، حالا دستام مونده و تنهای من. ای دریغ از من که بی خود مثل تو گم شدم تو ظلمت تن. ای دریغ از تو که مثل عکس عشق هنوزم داد میزنی تو آینه من.
یاد داشتی با عنوان جاذبه شومیز سفید مریم نوشته مهسا مژدهی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بازخوانی خالی با صدای ابی از اصلان رادان.
گریمون هیچ، خندمون هیچ، باخته و برندمون هیچ، تنها آغوش تو مونده غیر از اون هیچ. ای مثل من تک و تنها، دستامو بگیر که عمر رفت، همه چی توی زمین و آسمون هیچ. در تو میبینم همه بود و نبود، بیا پر کن منو ای خورشید دل سرد. بی تو میمیرم مثل قلب چراغ، نور تو بودی کی منو از تو جدا کرد.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
آقا مریم ها چنده؟ مرد نگاهی به مریم های دستبندی شده توی گلدان پلاستیکی می اندازد. اونا دسته 60 تومن. برایم فرقی نمی کرد هر قیمتی را که بگوید، ولی نمی دانم چرا باز پرسیدم. از بین چند تا دست مریم سرسری آن را که به نظرم بهتر می آید انتخاب می کنم. می دهم به گل فروش و ازش می خواهم انتهای ساقهشان را بزند. دوباره که تحویلم می دهد سرم را می گیرم لای پلاستیک براقی که مریم ها را احاطه کرده. لای غنچه های یک در میان باز شده و نفس می کشم. این بو را نه به خاطر خودم که به خاطر مامان دوست دارم. مامان عاشق گل مریم است و من عاشق مامان. هر بار که برایش یک دست مریم می خرم و برق توی چشمهایش را می بینم، دنیا همان لحظه مال من می شود. تا چند روز و احتمالاً تا نوبت بعدی که برایش یک دست مریم بخرم، تمام تلاشش را می کند تا از شاخه های بیرمق توی گلدان مراقبت کند. هر بار که با هم حرف می زنیم بی اغراق می گوید که عطر مریم ها توی خانه پیچیده و این دیالوگ تکراری ماست. مثل همه دیالوگ های تکراری که خیلی وقتها خودمان را توی آنها از هم پنهان کردیم. البته مامان همیشه عادت دارد از همه چیز خوب مراقبت کند تا قطره آخر، تا بی نهایت توان. دسته گل را توی بغلم میگیرم. باز به مریم ها نگاه میکنم. مریم های غنچه با رنگ سبز ملایم روشن. مریم هایی که کمی باز شده اند و رنگی ما بین سفید و سبز روشن دارند و مریم های باز شده با رنگ روشن روشن روشن، اما نه سفید. انگار تازه دقت می کنم به اسم این گل. چرا مریم؟ مریم از آن اسم هاست که هر جور بنویسیش قشنگ ادا می شود. ماری، مری، ممر، و از آن اسم هاست که می دانی صاحبشان دارنده ی قلب بزرگیست. مریم از آن اسم هاست که توی شرق دنیا زندگی کنی یا غرب به گوشت آشناست. اصلاً مریم تو زندگی هر کسی رولی دارد. امکان ندارد که شما یک مریم توی زندگیتان نداشته باشید، یا یک همسایه‌ای به اسم مریم، یا خاطره خوبی از کسی که نامش مریم بوده. مثلا مریم در زندگی من همان است که به خاطرش زنده ام، نفس می کشم و دلیل بودنم را با او توجیه می کنم. یک عضوی از خانواده که نمی دانم اگر نبود زندگی چقدر می توانست کریه و غیر قابل تحمل باشد. مریم در زندگی فرد دیگری مامان فداکاری است که احتمالاً صورت گرد و پری دارد و لباس توی خانه گلدار می پوشد و همیشه لبخند به لب دارد و نگران است. مریم در زندگی یک مرد می تواند یک خواهر مهربان و حامی باشد یا یک زنی که خیلی همپاست. مریم می تواند یک دوست باشد و غیره. به اینجا یاد داشتم که می رسم، باز هم مثل این روزها که سعی کردم بنویسمش گیر می کنم. لای کلمه ها، لای عکس های پراکنده توی گالری گوشی، لای چت های هر روزه بین خاطره ها. صدای ماری توی سرم می پیچد، جوری که انگار مثل مسیر اصفهان تا تهران، همان آخرین سفری که پیش هم نشسته بودیم، برایم حرف می زند. از فلسفه می گوید، از کتاب های بیشماری که خوانده، از برنامه اش برای بعد مهاجرت، از لحظه آخری که از این مملکت خواهد رفت. و رفت. 2 سال پیش از این مملکت و 2 هفته پیش هم از این دنیا. ماری مریمی بود که هر جور صداش کنی و بخوانیش جز هوش و جسارت نبود. همیشه حرفی برای گفتن داشت، جوری زندگی کرد که دوست داشت و جوری رفت که سوگی در تعریفش و برایش نمیتوانم مجسم شوم. ماری رفت با اینکه واقعا دلش نمیخواست برود. ماهای اول رفتنش هزار بار گفت که بر می گردد. گفت دلش برای انقلاب تنگ شده. برای کتاب فروشی ها، برای هفته تیر، برای سهروردی، برای خانه‌ای که چند سال از بهترین روزهای زندگیش را آنجا سپری کرده. اما ماری بر نگشت. نه به تهران، نه به این دنیا. ما هزاران پیام داریم از ماری، آنهایی که از سختی هاش گفته، آنهایی که از روزهای خوشش گفته، آنهایی که از دلتنگی هاش گفته، آنهایی که قرار گذاشته با ما که بیاید و دوباره دور هم جمع بشویم و به عنوان رفقای چند ساله یک شب تا صبح دیگری کنار هم بیدار بمانیم. گاهی وزن غمی که روی شانه‌ات سنگینی می‌کند را هیچ ترازویی نمی‌تواند اندازه بگیرد، مثل الان که حجم غم توی وجودم نمیتواند اشک بشود، ترازیر بشود. فقط میتواند بغض بشود و اندوه که نام تلطیف شده غم سنگین مانده بر دل است میتواند پشت استخوان‌های صورتم بماند. چروک روی صورتم بشود. لبخند دردآوری روی لبهام بشود. اما باز خودش را نشان ندهد. مخصوصاً به مامان. چون مامان همان جور که به شاخه های ترد مریم توی گلدان می رسد و از پژمرده شدنشان غمگین می شود، از غم من هم غمگین می شود. برای همین شاید به تعداد انگشت شماری نه اشکم را دیده و نه غمم را فهمیده. همین است که هیچ وقت نمی توانم محکم بغلش کنم و بگویم مامان من خیلی غمگینم، برای همه چیز. مامان مواظب مریم ها باش. با اینکه دلم می‌خواهد همه مریم‌های جهان را برای مامان بخرم، اصلاً اگر راه داشت یک باغچه کوچک بزنم که توش مریم بکارم و هر روز مریم تازه به مامان بدهم و مامان دیگر حداقل نگران پژمرده شدن شاخه‌های مریم نباشد. به خودم می‌آیم که بی احتیاط از خیابان رد شدم و اصلاً یادم نمی‌آید چطور از عبور ماشین‌ها گذشتم. از دور به مرد گل فروش نشسته یه گوشه خیابان نگاه میکنم، کسی که جای ثابتش همین جاست. هنس فری را توی گوشم جا میدهم. صداهای گنگ توی خیابان کم جان میشوند و نوایی که میخواند جان مریم چشماتو وا کن،
جان مریم چشماتو وا کن، سری بالا کن، در اومد خورشید شد هوا سفید، وقت اون رسید که بریم به صحرا. وای نازنین مریم، وای ناز، جان مریم چشماتو وا کن، منو صدا کن، بشین روونه، بریم از خونه، شونه به شونه، به یاد اون روز را. وای نازنین مریم، وای نازنین، باز دوباره صبح شد، من هنوز بدوارم، خوش میخوابیدم، تو رو خواب دلم زد جنونه، دونه به دونه دل نمیدونه چه کنه با این غم. وای نازنین مریم، وای نازنین مریم.
روایت شنیدید با عنوان مریم، نوشته شیما ترابی و آنچه که حالا میشنوید، جان مریم از زنده یاد محمد نوری.
Thank you. سر کارمون بری درو کنیم چند و ما رو بیا رسید وقت درو مال منی از پیشم نرو بیا سر کارمون بری بیا بیا نه
بهش گفتم من 19 مهر 68 به دنیا اومدم. غرق صحبت بودیم و از موضوعات مختلف حرف می‌زدیم. توی همین حین ازش پرسیدم راستی تولد تو چیه؟ گفت 18 مهر 68. من به وجد اومده بودم و از تعجب تک تک سلول هام داشتن بالا و پایین می‌پریدن. ولی کوچکترین تغییری در اون ندیدم. انگار یه چیز عادی بود براش. سوالی که دور سرم میچرخید این بود مگه میشه دوتا آدم به صورت تصادفی توی این دنیای بزرگ و بیدر و پیکر همدیگر رو ببینن و سلیقه ها و علاقه هاشون یکی باشه و فقط و فقط یک روز اختلاف تاریخ تولدشون باشه؟ میخواستم خودی نشون بدم با اینکه سالهای سال توی دنیای ریاضیات و حساب و کتاب بودم با اعتماد به نفس صدام رو انداختم تو گلوم و شروع کردم از اخوان سالس خوندن. به سان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کول بار زاد رهبر دوش فشرده چوب دست خیزران در مشت گهی پرگوی و گه خاموش در آن محکون فضای خلوت افسانگیشان راه می پویند. ما هم راه خود را می کنیم آغاز سره پیداست نخستین راه. با اینکه وقتی شعر میخونم از دنیا جدا میشم زیر چشمی حواسم بهش بود. سرمست بود از طبیعت و صدای آب و شعر ناب. در حالی که سرخی گونه هاش هیجان درونش رو نشون میداد غرور زیادش نمیذاشت اون رو به زبون بیاره و به یه جمله خوب بود کوتاه اکتفا کرد. گفتم بیشتر از خودت بگو. گفت دارم یه کتاب میخونم. رنج هایی که میکشیم حرف های جالبی برای گفتن دارند. گفتم یه کوچولو بیشتر درباره‌اش حرف میزنی؟ گفت مثلا یه جاش میگه بالا رفتن و پایین اومدن در حقیقت یکی هستن. گفتم یعنی چی؟ گفت عقربه ساعت رو در نظر بگیر، وقتی از روی 2 میاد روی 4 داره میره پایین یا میاد بالا؟ به فکر فرو رفتم. ادامه داد: این کتاب میگه در این حال که تو یه بعد احساس میکنی داری سقوط میکنی، حتما تو یه بعد دیگه در حال بالا رفتنی. باید ببینی اون بعد چیه. گفتم بازم بگو. در مورد احساس گناه گفت، اینکه وقتی ما یه کاری رو انجام میدیم که رفتار طبیعیمونه و علاقمون و خواستمون، اما چون به ما تو خانواده و محیط و جامعه همون کار رو گفتن بده و نباید انجامش بدیم، احساس گناه میکنیم. یعنی در حقیقت ریسک اینکه بقیه دوستمون نداشته باشن رو نمیپذیریم و در مقابلش از اینکه خودمون بودیم احساس گناه میکنیم. حرفاش بوی درد میداد، رنجی که طی سالهای زیاد تحمل کرده بود. معنی حرفاشو میفهمیدم، بخشی از اونها رو تجربه کرده بودم. چقدر شبیه من بود، چقدر من بود، اصلا شاید خود من بود، منی که یک روز بیشتر زندگی کرده بودم، یک روز به درازا و وسعت چند سال.
من رها بودم روی شونه ی باد، مست بوی بهار، سرخوش و آزاد، هم صدای درخت، هم سکوت کبیر، تا که چشمام به چشم تو افتاد. اومدی تو دنیا هم، آه چه اومدنی، حالا از اون روز تو شاه قلب منی، واسه من که اهل پروازم، پای کوه بلند سپر زدنی، واسه من که اهل پروازم، تا یه کوه بلند واسه پر زدنی.
روایتی با عنوان دیدار نوشته محسن زمانی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، نسیم از فاطمه مهلبان.
هر نفس با تو میرسم تا عشق، عاشقی یعنی یا جنون یا عشق، مثل خودم با عشق، منم اون موجی که با تو آرومه، همه جا تصویری از تو معلومه، زربانی که از دلم پرزد روی آغوشت، به عشق محکومه، زربانی که از دلم پرزد روی آغوشت، به عشق محکومه.
واسه من که
سپر زدنی واسه من که اهل پروازم تو یه کوه بلند واسه پر زدنی
نامه به عشق تریاکی 115
من بی خوابم در تمامی شبها تو بیا و بگو به کجای جهان روم ای دوست که رؤیت رویت مسکن دردهای آوارگی هم شود دوری از دیار کبوتریست در آسمان که نقطه سپید می شود و تمام شبها و خوابها از آن شب سپید می شود دیار روستایی است اما که رود آب شیرین آن از قلب معشوق چکه می کند سرچشمه چشمهای من است ای دوست روزگاری این عشقای شیرین من از این خاک شور به تو خواهد رسید و به زلالی در کف دستهای کوچکت مرا سر خواهی کشید من بی خوابم در تمامی شبها و کوچه بی خواب است من بی خوابم در تمامی شبها و خیابان بی خواب است من بی خوابم در تمامی شبها و سربازان به پاس وطن پست می دهند و پست می کنند فکر به معشوقه های وطنی و صبح را بی خواب سرمه چشم می کنند من اما در وطن بی تو خواب در داور خیابان گرد آواره بی خوابم که معشوق در گوشه ای از همین خیابان ها ترکش گفته است و ترکش های نبودنت در بدنم سبز می شوند من سبز می شوم درختی پر از سایه و بی سایه آرام سایشگاهی برای کبوتران بازگشته از دوری تو اگر از آن سوی صبح زمین و شب ستاره ها بازگشتی گشتی به من بزن به بوسه این مستم کن و دوباره مرا به دریا ببر میان جنگ موج آبهای شور و شیرین خزر به دشت نیلوفرهای آبی انزلی و اسبهای وحشی دشت تا تو راه خانه را گم نکنیم ما همه با هم در این وطن بیداریم و ما همه بی هم در این وطن بی خوابیم. یا روستایی است اما که رود آب شیرین آن از قلب معشوق چکه می کند. اما در وطن بی تو خواب در داور خیابان گرد آواره بی خوابم که معشوق در گوشه ای از همین خیابان ها ترکش گفته است. می‌شوم کوچه درخت می‌شود تا تو راه خانه را گم نکنی. ما همه با هم در این وطن بیداریم و ما همه بی هم در این وطن بی خوابیم.
عزیزم، این نامه را از بی‌توترین نقطه دنیا می‌نویسم، در تاریکی و سیاهی مطلق، در تنهایی و انزوا، با فاصله بسیار از زنده ها و حتی مرده ها. این روزها یک نواختی و بیخبری غالبترین اتفاق موجود است. به نظرت روزمرگی در بین کسانی که در بنبست گیرشان انداختند چطور است؟ حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن. باریکه یه نوری از پنجره یه کوچک اتاق روز را اعلام می کند. اگر کاغذ داشته باشم می نویسم، اگر تکه چوبی دستم برسد چیزی چوبی می سازم. به تازگی هر روز غذا را بین بقیه رفقا پخش می کنم. من دوست های تازه پیدا کردم. باورم نمی شود که بتوانم در جهان تازهی که به ناچار درونش افتادم، چهار دیواری تاریک و بدون نور دوست پیدا کنم. کتاب هایی که برایم فرستادی میخوانم. یواشکی سیگار میکشم. یک روز در میان حمام میکنم. روزی نیم ساعت ورزش میکنم که افسردگی بر من غلبه نکند. بازی میکنم. به یاد روزها و ساعت هایی هستم که در پارک با بچه ها بازی میکردم. بازی های جدید در ذهنم طراحی میکنم. حتی مشکلات و چالش هایشان را آرام آرام در ناخودآگاهم سبک و سنگین میکنم. راه حل جدیدی پیدا می شود. خوشحال می شوم. اگر باز بدون جواب بمانم صبر می کنم زمان مناسب حل مسئله فرا برسد. به نظر ساده است. همه چیز این دنیا ساده است. شاید من هم اشتباه کنم. تنها اتفاق سخت دنیا دوری از توست. هفته ها از دستم در رفته، مثل شبها و روزهایی که برای اجرا تمرین می کردم و زمان را متوجه نمی شدم. آن لحظات در خوشی غرق بودم کنار تو، با بوی مریم ها که تو عاشقش هستی. هفته ها که می گذرد در دفترم خط می کشم. نمی دانستم 11 جمعه گذشته و بوی نای اینجا تمام زندگیم را برداشته و فراموش کردم بوی مریم چطور بود. بویی که همیشه در خانه ما قوغا می کرد. عزیزم، می دانی این روزها چیزی که زیاد دارم زمان است. خدای زروان بر من نازل شده و من پیامبر به یاد آوردن همه نمایشنامه های جهان شدم. قرار گذاشتم آسمان آبی آزادی را که دیدم در انتظار گودو را اجرا کنم. در ذهنم اسراگون می شوم و می گویم بیا برویم، اما راهی نیست و دستم به جایی بند نیست که دری را باز کنم. درخت بید مجنونی هم ته حیات اینجاست که خوش شده. ولادیمیر می گوید شاید فصلش نیست، ولی ولادیمیر الان تابستان است و همه درخت ها سبز سبزند. چطور می شود این درخت بید مجنون زیبا خوش شده؟ اسراگون و ولادیمیر در ذهنم با هم حرف می زنند. آنها می ترسند، می ترسند که این انتظار بیهوده باشد و گدوی وجود نداشته باشد. اروپای اینجا خیلی بیرحم است. اگر گرمای آغوش کسی را در تنت ذخیره نکرده باشی، اگر صدای مهربانی که به تو گفته دوستت دارم را در ذهنت تکرار نکنی، اگر کتاب ها نباشند، اگر موسیقی نباشد، اگر باد نوزد، مرگ نزدیک است. مرگ امید و زندگی، مرگ دوست داشتن، مرگ آزادی. هنوز هم موقع غروب بر بلندترین نقطه شهر می ایستی. غروب که ابرها را صورتی و قرمز می کند، گاهی گوشه های آسمان را بنفش می کند، دلتنگم می کند، اما روزهای روشنم با تو را به یاد می آورم. روزهایی که آنقدر بالا می رفتیم تا برسیم به جایی که همه اجزای شهر کوچک می شدند. به هم می گفتی کار خدا خیلی سخت است، نه؟ باید حواسش به همه این ریز ذرات باشد. چطور می شود؟ چراغی روشن می شود، خانه ای در تاریکی فرو می رود، بچه ای گریه می کند، کسی در تنهاییش فرو می رود، خدا همه اینها را می بیند و نگاه می کند. چه طاقتی دارد؟ رنج و تنهایی آدم ها را می بیند، گرسنگی و بی خانمانی کودکان را می بیند و با صبر می کند. فقط زمین و آدم هایش نیستند، تمام هستی و کهکشان ها و ما در برابر آن دیگر از ذره هم کوچکتریم. کوچکیم و این چنین ظلم میبینیم. درد دارد، خیلی درد دارد که تو را هم پشت همین میله ها صدا کنم، بو کنم و بشنوم. تمام غصه ام دوری تو بود که حالا تبدیل به نگرانی برای تو شده که نمیدانم کجایی. عزیزم، دنیا همیشه سایه سنگینی داشته است. سنگینی لبانی را به خاطر می آورم که پشت سایه های حایل باز می شد و بسته می شد. دنیا مجال نیافت که بازتابش را دریابد. حتی سکوت هم بخشی از من است که واقعیتم را رساتر می کند. شاید بعدها برای بچه ها تعریف کنم که چه روزهایی گذراندیم، روزهایی که فقط کمی آرامش و عشق و آزادی می خواستیم. جایی آلبر کامو در کتاب سقوط نوشته شما از روز داوری الهی سخن میگویید. اجازه بدهید که با کمال احترام به این حرف بخندم. من بدون ترس و تزلزل در انتظار آن روزم. من چیزی را دیدم که به مراتب از آن سخت‌تر است. من داوری آدمیان را دیدم. من این روزها بی عدالتی آدمیان را دیدم. کاش عدالتی بود. عزیزم، در این دنیای پر از ظلم و وحشت تو را دوست دارم که دوست داشتنت زندگی بخش است. میبوسمت و به امید آزادی.
دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. نگو که باور نداری، عاشقم عاشق خسته. نگو که تنها میذاری با یه دنیای غم و غصه. دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره. مشتاقی صدای قلبم واسه تو میشنوی، هر نفسم رو
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید دنیا از حبیب.
دلم از دنیا گرفته، شب من مهتاب نداره، روز من بی تو عزیزم حتی خوشیدم نداره.
پایان قسمت 115 همه رادیو بندر تهران است که با عنوان مریم با حمایت باج منتشر شد. باج قصه دوتا خواهره که جهانشون رو تو کارگاه سفالگری پیدا کردن. شیفته بوی خاک و رقص گل روی چرخ سفالگری شدن و بعد چند سال تلاش و تجربه تونستن کارگاه خودشون رو راه بندازن و حالا تصمیم گرفتن که هنر دستهاشون رو با شما به اشتراک بذارن. برای حمایت ازشون پیج اینستاگرامشون رو فالو کنید. لینک صفحه اینستاگرامشون رو در توضیحات پادکست براتون گذاشتیم. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، شیما ترابی، هانی کسایفر، نوید نوروزی، ندا مکی، ساناز رنجکشان، مهسا مجدهی، هانی بختیاری و مهدی زرگر که من رو در تولید محتوا کمک می کنند. در ادامه هوای دوری از امین بانی را می شنوید. قسمت بعدی ما 17 شهریور منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتکران، اینجا رادیو بندر تهران، 3 شهریور ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
باید بدون خنده تو سر کرد، تنهایی غم منو بزرگتر کرد، نفسم گرفته از هوای دوری، تو بگو چراهی مونده جز صبوری، تو ببین که بی تو زخمیم همیشه، همه چی ادامه ی غم تو میشه. نفسم گرفته از هوای دوری، تو بگو چراهی مونده جز صبوری، تو ببین که بی تو زخمیم همیشه، همه چی ادامه ی غم تو میشه.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.